Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalam. Wa alihi at-tahirin. Wa la'natullah ala a'da'ihim ajma'in. من الآن إلى قيام يوم الدين. در مناقشه شش حصر اضافی به دو تقریب بیان شد. در این رابطه دو جهت است. یک، تقریب اول که اضافه به ملاحظه کافور یا ورس یا عود بهتر است، یا اضافه به ملاحظه سایر انواع طیب بهتر است. این مطلب لا ینبغی تأمل که اضافه به ملاحظه اول متعین است. چرا متعین است؟ لظاهر کلمه یحرم در حدیث 8 و ثانیاً به ملاحظه ثانیه دو تقریب دارید. یک، بیان معنای حقیقی باشد منهای حکم و ان یقال که امام علیه السلام خواسته است معنای لغوی لفظ را مشخص کند. اتیب و هوال اربعه فقط بیان معنای لغوی و موضوع خارجی بوده، یا اینکه اتیب و هوال اربعه در مقام حکومت است، در مقام شرح لفظ تیب است، راه سومی ندارد. الا تقدیر این اضافه هر کسی گرفته غلط است. چرا غلط است؟ برای اینکه علیهم السلام اگر موضوعات خارجی را بیان می کنند به ملاحظه حکمی است که بر اون مترتب می شود. بیان موضوع خارجی بدون حکم این کوه است. امام علیه السلام یا بیان نکرده است یا نادر است. کو منحصر به این جبل است. حکومتش هم چه ربطی به اعمال علیهم السلام دارد موضوع خارجی که بیان بکنند. موضوع خارجی این کوه هست یا نیست، این ستون است این نیست، مسک تیب است یا تیب نیست، ائمه علیهم السلام اجل و شأنن که به این مسائل بپردازند، بیان احکام الهی را می کنند. از فلازانک معنای اول خلاف واقع هست، تیب منحصر به چهار باشد این خلاف واقع هست، برای اینکه تیب ده ها فرد دیگر داره. بیان دوم امکان دارد اما با تصرفات تکوینیه امکان دارد، با تصرفات تشریعیه فی غایت البعد است. امام بفرماید که منهای حکما، بفرماید من فقط مسک را تیب میدانم، بقیه را تیب نمیدانم. ریحان تیب نیست، گل محمدی تیب نیست، قیسوم تیب نیست، شهتم تیب. اینا امام علیه السلام اگر خواسته باشد در عالم تشریع منحصر به این چهارتا بکند که حکومت است، این هم مشکله دارد. فعلیه کون الحصر اضافیان که معنای دوم دیروز بود، این نمی شود. حد اقل این است که ائمه علیهم السلام از این کارها کم اتفاق افتاده است. البته اگر معنای لغوی را بگن از هر لغوی بهتر است، اما کم است اینطور چیزی. ما در باب حج ما بیم بگویم این حصر اضافی است لمکان، این که امام علیه السلام فرموده است که معنای لغوی تیب این چهارتا است، یا بفرمایید الان نحو حکومت میگه بیشتر است، من این چهارتا را تیب میدانم. اینها مناسب با بیان ائمه علیهم السلام نمی باشد، واجب اهمیست تا معنای لغوی اشیا یا بیان موضوعات خارجی. این آب است، این ستون است، این قالی است، این کتاب است، این حرفا صحیح نیست. فعلیه اگر حصر اضافی است باید به تقریب اول بیان بشود، اگر حس میخواهد شکسته بشود باید تقریب اول را به کار برد. این مطلب که در رابطه با مناقشه شش که اقوای من الکل است، این مناقشه شش. مطلب دوم این میگه خاص ندارید، میگه خاص ندارید، اگر حس شکسته شد ظهور گرفته میشود. این خب این میگه خاص ندارید، میخواد اینا رو بگوید که خاص نیست، میخواد بگن مثال است. راموش کردی؟ نتیجه ما ذکرنا مطلب دوم این است که آیا این مناقشه صدمه به ظهور کلمه انما در مفهوم دارد یا ندارد؟ دو جواب از این مناقشه داده شده است. یک، جوابی است که مرحوم نراقی در جلد 11 صفحه 300 خورده این از این مناقشه داده است. ایشون میفرمه حسری ندارید شما، کجا هست شکسته شده؟ اون چه که حرام از چهار تا است، روایت هم که چهار تا را میگوید، شما دو تا اضافه کردید. شما آمدید کافور را داخل کردید، کافور را میگویید حرام است بر محرم. میگه نه، کی گفت کافور حرام است؟ کجا هست شکسته شده؟ کجا هست به هم خوش؟ کافور نه، کافور جایز است. چرا در وسائل جلد 2 باب 13 از اغسال میت حدیث 1، حدیث 2، حدیث 4، حدیث 5، کل این ابواب هیچ روایتی ندارید که بگوید کافور بر محرم حرام است. همه رم این را قبول دارن، میگن محرم اینطور روایتی ندارد. فقط در این بین باب 13 دو طایفه روایت دارد. طایفه اولا میگوید تیب بر میت حرام است. طایفه دوم میگوید هنوت بر میت حرام است. شما یا اینکه کافور را داخل در طائفه اولا می کنید که تیب است، یا داخل در طائفه دوم می کنید که هنوت است. راه سومی ندارید. و علی تقدیرین تیب بر میت حرام است. بر زنده که این روایات ندارد، کل این روایات مربوط به میت است. هنوت با کافور بر میت حرام است، زنده که ندارد، محرم که ندارد. محرم میت کافور نباید بشود. خب شما این را میخواید بیارید به محرم زنده، درست؟ خب به چه حساب؟ شما در محرم زنده روایت ندارید. و اگر در محرم زنده روایت ندارید، این آقایونی که این فتوا را دادند به اولویت قطعیه این فتوا را دادند، میگن اگر بر میت حرام شد بر زنده به طریق اولا حرام است. مرحوم نراقی دقت کنید عبارتش را، میفرماید که این اولویت از کجا آمده؟ کجا علم به اولویت دارید شما؟ کجا علم به مساوات دارید؟ اصلا چرا میت را آوردیم با زنده قیاس میکنین؟ چرا علم نداریم؟ برین کم فرق کن. شخص وقتی که مرد محرم هم باشد دیگر محرم نیست. احرام به موت باطل میشود. این محرم نیست که شما آمدید بر محرم زنده میخواید قیاس بکنید. چاره نیست بگوید حکم تعبدی. دقت کنید عبارت مرحوم نراقی را. میفهمد در رابطه با کافور شما این حرف را میزنید، اینکه اصلا خارج نشده که حسری باشد. کی گفت کافور بر محرم زنده حرام است تا بگوید انما حسری شکسته شده؟ عبارت مستند نیست خدمتتون؟ 372 جلد 11 روشن شد فرمایش مرحوم نراقی. چرا میگه ما علم به مساوات نداریم؟ واضح اون مرده هست، این زنده هست. از کجا شما میگی این مثل اوست؟ او وقتی که مرد دیگه احرامش هم باطل شد. بر این اساس یک حرف مرحوم نراقی این است که هست نسبت به کافور شکسته نشده. کافور هم بر محرم جایز است. کجا هست شکسته شده؟ حرف دوم مرحوم نراقی راجع به عود است. یکی از اشکالات این است که عود زائد بر اربعه است. اربعه مسک است و انبر است و زعفران است و ورس. اگر شما گفتید عود حرام است، اگر گفتید حرام است، هست شکسته شد. هست که شکسته شد ظهور شل می شود، ضعیف می شود. در رابطه با عود مرحوم نراقی می فرماید دلالت روایت عود بر هر حرمت الا نحو العموم است. نس که نیست، الا نحو عموم است. اگر الا نحو العموم است، کل عام قابل تخصیص است. از این روایت به برکت حدیث 8 رفعیت بشود، چه مانعی دارد؟ اگر رفعیت شد میگیم عودم حرام نیست. نتیجه اگر عودم حرام نشد، کجای حد شکسته شده؟ امام علیه السلام میفرماید مسک است و انبر است و ورس است و زعفران. ما هم چهار تا رو میگیم، عود را نمیگوییم. اگر عود را نگفتیم حرام است، هست حقیقی است. امام فرمود انما یحرم المسک، انما یحرم علی المحرم المسک والانبر و تا آخر. فعلی حسری شکسته نشده که شما عزای عصر رو گرفته. بناعن الهانزا حسری شکسته نشده است که بگوید حسر اضافی است. حسر اضافی دلالت بر حس ندارد، حسر حقیقی دلالت دارد. شما اینجا یک حس دارید و اونم حسر حقیقی است. این فرمایش دوم مرحوم نراقی ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای اینکه دقت در روایت نشده. همین باب 18 رو بیارید، این روایت اودا اگه کسی دارد تصریح بعود شده در روایت. بله، حدیث چنده؟ حدیث 19 نباید باید، حدیث 15. ملاحظه کنید دلالت این حدیث بر حرمت عود به نصوصیت است، بالعموم نیست. جایی برای فرمایش مرحوم نراقی نمیاد، برای اینکه مخالف با روایته. کل نسخ وسائل عود آمده. البته اختلاف هست، نه در کلمه عود، اختلاف در بین عود و ورس است، اما کسی نگفته که دلالت روایات علل عود بالعموم است. فعلیه، جواب اول از این مناقشه، ما افاده مرحوم نراقی که حدود 3 سطر است، منم یادداشت کرده بودم فراموش کردم بیارم، کلمه به کلمه فرمایش ایشون رو شرح دادم. شما هم عبارت رو بنویسید، جای قبولش هم بنویسید، جای اشکالش هم نوشته کنید. این یک جواب است که از این اشکال داده شده است. پس الان در مناقشه 6 3 مطلب بیان شد. تقریب شکستن 8، 1-2 معنا برای شکستن حصر، 3 جواب مرحوم نراقی از این مناقشه. ولل کلامه تتمتون ان شاء الله تعالی در روز شنبه به زمینه ملاحظه اختلاف روایات بین ورس و مسئله عود خواهد آمد. امام علیه السلام فرمود اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يصلحها وأبق لنفسي من نفسي ما يصلح يصلحها فإن النفس هالكة او يسممها، او به معنای الهی، اگر خواستید جمله را ملاحظه کنید، الهی استثنائیه. امام علیه السلام در این رابطه منهای نفس هالکتو، اولا کلمه نفس در قرآن هم بر انسان اطلاق شده هم بر ذات باری تعالی اطلاق شده. آیه 30 از سوره آل عمران، آیه 116 از سوره مائده، اونجا خود خداوند اطلاق نفس بر ذات باری تعالی کرده است. در آیه 116 حضرت عیسی علیه السلام کلمه نفس را اطلاق بر ذات باری تعالی کرده است. مضمون آیه این است که اون چه در نفس من هست تو میدانی، اون چه در نفس شماست من نمیدانم. ولا اعلم ما فی نفسه، مضمون این است. بر این اساس آیه 116 هم اطلاق نص بر ذات باری تعالی شده است و هم اطلاق نفس بر انسان ها شده است. نفس اگه حقیقت شیئه، نفس خداوند یعنی حقیقت ذات باری تعالی، نفس شما یعنی حقیقت شما، معنی هم نداره. این جهت ها برای این نکته گفتم که در این دا امام علیه السلام اطلاق نفس هم بر ذات باری تعالی کرده هم بر خودش کرده. خوز لنفسکه ما یسلحها، مراد از نفس ذات باری تعالی است. و ابق لنفسی من نفسی، خود امام علیه السلام است. پس اطلاق نفس که بر ذات باری تعالی امام علیه السلام فرموده است در قرآن هم آمده است. مقصود از این خوز لنفسکه مرحوم سید در ریاض و سالکین، چهار احتمال از فقها نقل میکنه، از مفسرین نقل میکنه که چی مقصود. یک احتمال هم خودش اضافه کرده. از حد اون معانی این است که امام علیه السلام میفرمد اون چی که به درد خور از من دارم اینها از شما باشد. چرا؟ برای اینکه کارهای به درد خور انسان موجب خلاص انسان جهنم می شود. اون چه که موجب خلاصی انسان از آتش جهنم است این نزد خدا محفوظ است، این نزد خدا محفوظ باشد. نماز میخواند، انفاق میکند، درس میخواند، درس میگوید، بیمارستان درست میکند، مسجد درست میکند، با شرایطش اینها نزد خداوند متعال محفوظ است. خب محفوظ است اونجا برای چی؟ یخلصها، برای اینکه این نفس را از هلاکت نجات بدهد. این اشیایی که از من صادر شده است، ایمان به خدا، ولایت ائمه علیهم السلام، حج، خمس، زکات، جهاد، اینها نزد خداوند متعال باشد. برای چی؟ برای یخلصها، این نفس را خلاص بکند از آتش جهنم. اینها عرض میکنه پروردگار اون این قسم کارهای من نزد شما باشد. و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها، خب انسان در بدنش اشیایی هست که اگر انسان دنبال اون اشیا باشد موجب چی میشود؟ موجب صالح شدنش میشود، موجب هدایتش می شود، موجب خیر و برکتش می شود. شاید کل اشیایی که در بدن انسان است اگر در موارد خودش صرف بشود اینجوریست که اهم اون اشیا عقلیست که در بدن انسان خداوند متعال خلق کرده. این عقل را از ما نگیرد تا وقت مردن. این عقل بعد از مردن از ما گرفته بشه. اول قلب از کار بیفتد، بعد عقل از کار بیفتد. چرا؟ این را میفرماید از ما نگیر. عرض میکنه پروردگارا این عقل که موجب برکت برای انسان است، موجب هدایت انسان است، موجب عزت انسان است، موجب سعادت انسان است، خوز نماز روزه و عبق ما یسله نفس رو، اونی که مسلح نفس است، اونی که نفس را به صراط مستقیم میبرد، عزت به این نفس میدهد، آبروی به این نفس میدهد، نفع به این نفس میدهد، از هلاکت انسان را خارج میکند، از ذلت انسان را خارج میکند، که یکیش عقل است. اینو از ما نگیر تا بعد از مرد. رضا امیرالمومنین علیه السلام در اون روایت میفرماید که سلاح کل امر هو العقل. موسی بن جعفر علیه السلام در مواعظش در تحف العقول میفرماید که همیشه که دعا میکنید دعا بکنید تا عقل شما کامل بشود. سوال که میکنی یه سوال اساسی تر را همیشه ادامه بدید. یعنی در وقتی که سوال میکنین سوال بکنین که عقل شما کامل بشود، که در کامل شدن عقل اگر انسان به دنبال عقل برود انحراف ندارد. انسان را به سعادت ابدیه میرساند. ولذا در اصول کافی جلد 1 صفحه 12 حدیث 11 در یک روایتی است امام علیه السلام میفرماید عقل جمیع انبیا و رسول اکمل از عقل امتشون هست، بلکه من کل امتین هست. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عقل تمام امت، عقل او بیشتر از عقل تمام امت بود، نه از یک فیلسوف، نه از یک ملا، نه از یک تاجر، نه از یک مهندس، نه از یک دکتر. تمام دکترها، تمام مهندسها، تمام علما جمع بشن عقل رسول خدا اکمل از کل عقول امتش هست. لذا اون چه فرموده رسول خداست اون اختصاص به زمانی دارد، نه اختصاص به مکانی دارد. همیشه انسان ها باید دنبال اون باشن. ببینید اون رو عقل کل گفتی، اینها رو ما در آوردیم. ما عقلمون طبق این روایت ناقص است. نمیشه باید گو عقل ما هست، عقل ما که عقل نیست. نظیر اون زرنگیست که برای معاویه نقل کرده که امام علیه السلام فرمود اون زرنگی نیست، شیطنت هست. عقل انسان ها همیشه احتیاج به رهبری معصومین علیهم السلام داره، برای اینکه فرمایشی که اونا فرمودن عقل کل است، عقلای ما همش عقل ناقص است. تازه اگر دنبالش هم باشه، ما که 80% دنبالش هم نیستیم. این همه منکرات صادر میشود، اینا که خواسته عقل نیست، اینا خواسته نفس اماره هست، نیستیم ما دنبال عقل. اللهم خوز لنفس کم نفسی ما یسله ها، اون نفس را یعنی اون چه به دردش میخوره در روز قیامت، اینها نزد شما امانت است. و ابق من نفس لنفسی من نفسی ما یسله اون نفس را. مثلا عقل که اگر انسان دنبالش برود موجب اصلاح نفس می شود، این باشد، این بعد از قلب اسکار افتاد اون وقت گرفته بشود. همیشه این دعا را کنید. نظیر این یک روایت دیگری هم هست: و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.